زیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. سلام میگویم. در ساعت 11 شب تهران، 2:30 بعد از ظهر ابری چهارشنبه در واشنگتن، نگرانی اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آلمان، فرانسه، انگلستان، میبخشید فرانسه، انگلستان، چین، روسیه، آمریکا و آلمان و نمایندگان کشورهای عرب در مورد برنامه اتمی ایران در رسانه‌های خبری میانه نیز بازتاب گسترده یافته است. نمایندگان این کشورها و 9 کشور عرب از جمله مصر و عربستان روز گذشته در نشستی در سازمان ملل بر نگرانی خود در مورد برنامه اتمی ایران و کارشکنی‌های حکومت اسلامی انقلابی ایران در روند صلح خاورمیانه تأکید کردند. در عرصه داخلی همزمان با کاهش درآمدهای نفتی، وخامت اوضاع اقتصادی ایران ابعاد گسترده‌تری یافته است. آنسوتر همزمان با محکومیت امیدرضا میرسیافی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس جوان ایرانی، نگرانی در مورد اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر، آموزگار کرد ایرانی، افزایش یافته است. و ناظران سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را در دانشگاه علم و صنعت تهران، تأکید دیگری بر تمایل وی برای ادامه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، برای دور آینده ریاست جمهوری دانستند. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و اعراب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. سلام، من و آقای سازگارا رو بپذیرید. آقای دکتر نوریزاده در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم و درود به دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری.
آقای نوریزاده، نشست دیروز نیویورک،
من تصویر شما رو ندارم آقای چالنگی، فقط
صدا رو زندگی میکنید بدون تصویر و صدا. نشست دیروز نیویورک، 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان و همچنین نمایندگان کشورهای عرب، شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن و عراق، تقریبا اولین نشست از این دست نبود، اما در رسانه‌های خبری غرب، همینطور خاورمیانه، بازتاب خیلی گسترده یافت و حرف‌های تازه‌ای در اینجا مطرح شد. شما این نشست رو چطور ارزیابی میکنید؟ حرفا، سخنانی که درباره ایران، برنامه اتمی ایران، موانعی که حکومت اسلامی ایران در برابر صلح عرب و اسرائیل ایجاد کرده و مسائل دیگه، تفسیر شما رو بشنم.
جناب چالنگی، مثل همیشه من از دست شما فرار میکنم، از سوالاتون یه حرف دیگه میزنم، البته بعد جواب میدم، در واقع امتثال امر میکنم و سوال رو پاسخ میدم. اما یک خبری امروز بود که آنقدر برای من اهمیت داره، اجازه بدید صحبتم رو با او شروع بکنم. و این که در مراسم در واقع ترحیم مرحوم ارحام صدر، هنرمند برجسته ما، هنرمندی که از اصفهان بود و اون تیتر بزرگی که در روزنامه شهر زده بودن که نصف جهان خورشید از نصف جهان رفت یا نصف جهان بی آفتاب شد، این مراسم نشان داد که 30 سال تلاش جمهوری ولایت فقیه برای اینکه ایران با گذشته خود ببره، با فرهنگ، با ادب، با هنر، با تاریخ، چقدر این تلاش با شکست روبرو شد. هزاران تن در مراسم تشییع جنازه هنرمند برجسته ارحام صدر بودن و امروز در مراسم یاد بوده و چقدر این برای من اون عزیز رفت، ولی برای من افتخار آفرین بود که مردم شهر اصفهان که میگفتن آقا این اصفهانی‌ها برای ما آدم درست میکنن که تو جبهه بفرستیم روی مین. نه، اصفهانی ها چنین نبودن و نشان دادن که واقعا شهری است که به هنرمند احترام میذاره. برگردم به سوال شما و این نکته به نظر من همونطور که شما
آقای نوریزاده، من عذر میخوام از حرفتون رد میکنم، چون آقای امروز ما برنامه میزگردی با شما، مال برنامه صدای آمریکا میزگردی با شما، برنامه ویژه ارحام سعد بود. بینندگان ما میتونن روی سایت صدای آمریکا ببینن این برنامه رو. با پوزش دوباره از شما آقای نوریزاده، بفرمایید.
بعدم پوزش میخوام به خاطر اینکه تمنم دلم میخواست بگم، یعنی احساس من این بود حضورتون عرض کنم. بله، اما در مورد نشست، اتفاقا الان بنده قبل از اینجا در برنامه الغره بودم و معاون یا مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا بود و همینطور یک شخصیت سعودی و دیگران، و همه با این محور، در واقع گرد این محور صحبتاشون بود که این نشست بسیار با اهمیته. چرا که همیشه 5 به اضافه 1 با هم می نشستن، گفتگو می کردن، و اگر گاهی ضرورتی داشت، مثلا آقای خاویر سولانا گزارشی می داد به یک کشور عربی، یا نشست های حاشیه‌ای اگر اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بود اونجا تشکیل می شد. این بار منهای قطر و سلطانشین عمان که خواهم گفت چرا نیومدن، منهای این دو کشورهای مهمی که در منطقه هستن حضور داشتن، عربستان سعودی، مصر، یعنی کشورهایی که نسبت به برنامه اتمی ایران حساسن. در این حال 5 به اضافه 1 هم بود، حالا روسیه حاضر نشده بود، ولی به اعتقاد من روسها قبلا در جریان مذاکراتی که خواهد شد بودن. بحث بر سر این بود که 1 میزان نگرانی ها و دلواپسی های همسایگان ایران در رابطه با برنامه اتمی صلح‌آمیز ایران و برنامه اتمی پنهانی نظامی ایران تا چه حد هست. عرب های نگرانی دارن، نگرانیشون اینه که مثلا دولت جدید آمریکا، آقای اوباما، بره پشت پرده با ایران بسازه و منطقه رو تقسیم کنن، که به نظر من این یک ارزیابی بسیار غلطه. اولا ایران یک ابرقدرت منطقه است، چه حکومت اسلامی باشه، چه قبلا حکومت پادشاهی بود، یا هر حکومتی باشه، ابرقدرت منطقه بودن رو نمیتونه کسی انکار کنه. ساحل ایران در خلیج همیشه فارس از همه طولانی تره، بنابراین ایران رو باید همسایگانش به عنوان یک ابرقدرت بپذیرن. منتها این ابرقدرت به جای اینکه نقش سازنده داشته باشه، نقش تخریبی داره. به جای اینکه بیاید در صلح و آرامش منطقه کمک کنه، هر روز موشک و زیر دریایی و نمیدونم نافچه و اژدرانداز نشون میده و در مسائل منطقه‌ای دخالت‌هاش نه برای سازندگی و آرامش، بلکه برای تخریب و آشوبه، چه در مسئله فلسطین، چه در لبنان، چه در عراق. بنابراین کشورهای همسایه میترسن، به زبان خیلی راحت، از برنامه اتمی صلح‌آمیز میترسن، چون چرنوبل در برابرشونه. بوشهر در سنگندازی با کویت و قطر و بحرین هست، بسیار به اونا نزدیکتر تا به تهران. اگر حادثه ای اتفاق افتد، چه بر سر خلیج فارس خواهد آمد، چه بر سر این کشورها. برنامه اتمی پنهانش هم که اسباب نگرانیشونه. از یک جنگ تازه میترسن، چون آثار این جنگ مسلماً به آنها هم خواهد رسید و این آتش به اونجا هم میکشه. از ادامه این وضع نگرانن، برابر این رفتن نشستن با 5 به اضافه 1، آقا چیکار می‌خواید بکنید؟ تکلیف ما رو روشن کنید. ما در برابر تهدیدهای ایران چه کنیم؟ این شیلد یا این خیمه محافظت رو که آقای اوباما قرار است برقرار بکنه، محافظت اتمی، آیا این حقیقت داره؟ خیلی مذاکرات مهمی بود و به نظر من این مذاکرات پایه یک نوع جبهه بندی تازه رو خواهد گذاشت. یعنی 5 به اضافه 1 به همراه کشورهای عرب منطقه که مسئله اتمی ایران با اونها ارتباط مستقیم دارد.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگار، این جبهه بندی اگر بپذیریم همینطوری که آقای نوریزاده گفتن، اتحادیه اروپا رو هم بهش اضافه کنیم، عرب به اضافه آمریکا، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در برابر برنامه اتمی ایران و اصولا نظام ایران؟
ببینید این اصراری که ایران در طی این چند سال گذشته کرده که غنی‌سازی اورانیوم رو ادامه بده بدون اینکه اعتماد سازی بین المللی کرده باشه و دنیا مکرر تاکید کرده که به حکومت ایران اعتماد نداره، برای اینکه چند سال برنامه‌شو پنهان کرده بوده، مواضع سیاسیش، برخوردش در منطقه، در دنیا، و هزار هم که ایران قسم آیه میخوره که من فقط میخوام در غلظت‌های پایین غنی سازی بکنم و نمیخوام به غلظت‌های بالا برم که به کار بمب اتمی میاد، دنیا باور نمیکنه. علتش هم روشنه، برای اینکه میگن این کار اقتصادی نیست. درست هم هست، به هیچ وجه اقتصادی نیست. اصلا ایران ذخایر سنگ معدن اورانیوم به قدر کافی نداره، به زودی باید وارد بکنه و اون را هم وقت به راحتی دنیا بهش نمیفروشه. لذا هر جوری هر کسی در دنیا متر میکنه میفهمه که خیلی خوب، این ایران این مسئله غنی سازی رو با این اصرار و پافشاری که میکنه فقط به درد این میخوره که از یزد و چند جا معدن دیگه ایران با هزینه خیلی زیاد، چون اورانیوم در عمق خیلی بالا اونجا هست، در بیاره و با غلظت‌های بالا تقلیز بکنه به کار بمب اتمی بیاد. وگرنه اینی که میخوام غنی سازی کنم، در نیروگاه مصرف کنم و اینا، مکرر در مکرر دنیا گفتن که این منطقی به نظر نمیاد، به خصوص این که حتی اگر ایران چنین قصدی رو هم داشت باید از درش وارد میشد، ابتدا با دنیا اعتماد سازی میکرد، خیلی کارهایی که الان میکنه نمیکرد، اون وقت ممکن بود که در یک پروسه‌ای، در یک فرایندی در واقع به این مرحله برسه. این ماجرا خب رسیده الان به یک نقطه بحرانی که ایران تا به حال 4 تا قطعنامه شورای امنیت دریافت کرده و فشار روز به روز هم بیشتر شده. این کاری که امریکایی‌ها کردن در واقع به نظر من ابتکار عملش دست امریکایی‌ها بود. دیروز در واقع اعراب رو هم آوردن نشوندن، همونجوری که دکتر نوری‌زاده گفتن، یک طرفش اطمینان دادن به عرب ها بود، به خصوص با تغییر دولت در امریکا، اما یک طرفش هم این است که یک جبهه جدید برای فشار نه فقط روی ایران باز کردن، بلکه روی روسیه باز کردن. برای اینکه در این دو سه سال گذشته روس ها در واقع به زبون خودمون بارها گربه رخصونی کردن، بارها سر هر قطعنامه شرکن سفکن در آوردن، اگرچه در انتها رأی دادن ولی تأخیر ایجاد کردن و در واقع روسا
همراه نبودن، کامل
نبودن. و البته اگر حرکت روسا رو ما نگاه کنیم، با کارت ایران بازی کردن، پاهنگ گرفتن هر جاییش که شده. این کار برای اینکه استراتژی سیاست روسا در منطقه نزدیکی به کشورهای عرب خاورمیانه است، این کاری که اعراب رو در واقع نگرانی هایی که اعراب هم از برنامه های صلح‌آمیز هسته ایران و هم از برنامه های احتمالا نظامی ایران دارن، وقتی که دیروز آوردنشون نشوندنشون و وارد گود کردن عرب ها رو، روسا هم دست پاشون رو میذاره توی پوست گردو. امروز هم آقای خامنه‌ای در صحبتش در تهران در واقع سعی کرد به عرب ها بگه نه ما دوست شما این، نمیدونم عرب ها گول آمریکا رو نخورن.
سعی کرد ولی گفت بالاخره.
بله گفتن ایشون. سعی کردن اینو به اصطلاح قانع کنن اعراب رو به اینکه سر میز با این نمیدونم کشورها نشینن، ولی به نظر من اینها فایده ای نداره. برای اینکه مثلا میگم کشورهای حاشیه خلیج فارس حجم ارتباطات و تعاملی که در درجه اول با امریکایی ها و انگلیسی ها و در درجه بعدی با تمام کشورهای دنیا، اتحادیه اروپا، سایر کشورها دارن، طبیعتاً بسیار بیش از این است که بخوان حالا ایران رو یک طرف بگذارن، دنیا رو بزنن یک طرف، برن سمت ایران. لذا من فکر میکنم این اتفاقی که افتاده، ما خلاصه با سرعت تموم، اینجوری که مسئولین ما هم میگن ما هیچ جوری کوتاه نمیاییم و وایسادیم و همون حرف انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و اینها، که بارها هم دنیا گفتن آقا کسی نمیخواد جلوی انرژی هسته‌ای رو بگیره، فقط ما میگیم اعتماد نداریم، شما برین غنی سازی بکنید و سر از بمب اتمی در بیارین، خط قرمز دنیاست. اما به نظر میرسه آقای خامنه‌ای و اعوان انصارشون تصمیمشون رو گرفتن، من اسمش رو گذاشتم سیاست کره شمالی کردن ایران. اینی که میفرمایید چه تأثیری داره، به نظر من با تمام قوا دارم میرم به سمت این که ما برسیم به یک بمب اتمی، اما این کره شمالی فعلی میشیم کشوری،
یعنی ایران سعید.
ایران بله، کشور ایران میشه، حکومت ایران در دنیا منزوی با تحریم های سنگین، همین آلمانی هم دیروز اعلام کردن که جداگانه میخوان تحریم‌های بانکی و حمل و نقل رو به ایران تشدید بکنن. آلمان بزرگترین شریک تجاری ایرانه و در واقع اروپایی‌ها میگن که ما میخوایم زمینه رو به لحاظ تحریم بیشتر فشار رو بیشتر کنیم برای آقای اوباما که میاد.
این اثرش چیه؟ برای اگه کوتاه بگیم ممنون میشم. اثر این تحریم‌ها چه خواهد بود؟ رو سفره مردمه؟
بله، در درجه اول
مردم ایران دارن مجازات میشن یا نظام مجازات میشه؟ چه پیامدی داره؟
پیامدش در درجه اول کاملا به مردم ایران برمیگرده، برای اینکه همین الان اگر فصل سرد داره از راه میرسه ما مشکل برق خواهیم داشت. تهران سه روز برف پیش بینی شده، در استان‌های شمالی کشور برف داره میاد، سرد میشه. ما همین الان سرمایه گذاری در حوزه گاز نداریم، شرکت ها رفتن، گازمون کمه، آثار این تحریم هاست. نفت دیروز یه گزارشی رو آژانس در واقع مؤسسه گلوبال انرژی گفته بود که ایران تا 2015 اگر همین روال ادامه پیدا کنه، یعنی 6 سال بعد، آنچنان درمونده میشه که امکان اصلا صدور نفت دیگه نداره. یعنی برداشتش از چاه‌ها به دلیل مشکل تکنولوژی که داره و کسی هم سرمایه‌گذاری جدید نمی‌کنه، به حدی میرسه که دیگه نفتی که این مقدار نفتی در میاد خودش مصرف کنه. میخوام بگم مطمئناً اولین تأثیرش روی مردم، روی زندگی روزمره مردم، فشار روی اقتصاد ایران داره میاره، هزینه‌های کشور رو بالا برده و در درجه بعدی البته مقامات و مسئولین ما حالا تا اینجا دارن میگن که نه خیر ما باکمون هم نیست، ما با هر همه جای دنیا هم دعوا بکنیم، ولی شاید هم شخص خودشون طوریشون نشه در تحریم ها.
آقای نوری‌زاده در این زمینه نظر شما رو میشنویم. مردم بلوچستان، کردستان، آذربایجان، ترکمنستان، اصفهان عموما بی اطلاع هستن از چگونگی تولید انرژی هسته‌ای و درخواستشون ظاهرا نیست اکثریت. چرا مردم باید مجازات بشن؟ آیا راه دیگه‌ای وجود نداره برای جلوگیری از فعالیت‌های اتمی ایران؟
جناب چالنگی، من نمی‌دونم شما تصویر منو دارید یا نه.
متأسفانه تصویر مبارک شما قطع شده. فکر کنم خود شما اون اول گلایه کردید ما تصویر ما.
من تصویر شما رو نداشتم. حالا پس شما هم منو ندارید ولی صدا رو دارید.
بله
صدای من
میشه.
بله حضورتون عرض کنم که یه نکته رو من اشاره بکنم. متاسفانه راه‌های واداشتن یک رژیم متمرد یا روج، یک رژیم آسی، برای واداشتنش به دست کشیدن از سیاست یا برنامه‌ای، راه‌ها خیلی گسترده نیست. شما یا راه حل نظامی رو دارید یا تحریم‌ها رو دارید. اما به اعتقاد من دنیا در برابر جمهوری اسلامی بسیار منافقانه عمل کرده. یعنی همونطور که شما به درستی اشاره کردید، تحریم ها به گونه ای انتخاب نشده که آزارش برای رژیم بیشتر باشه. البته برای رژیم آزار داره. نظام بانکی ایران الان مختل شده. در بسیاری از صنایع ایران قطعات و لوازم یدکی نداره. اما این باعث شده که یک تجارتی به راه بیفته، یا اون سانکشن باسترها، یک قاچاقچیانی که یک لباس ظاهرا وطن پرستانه میپوشن، بله ما داریم به وطن خدمت میکنیم، ولی پیچ و مهره 2 دلاری رو 20 دلار میفروشن به ایران و این وسط چندین دست میبرن و میخورن و شما این میلیاردرها و میلیونرهایی که در ایران و در حاشیه خلیج فارس و در جاهای دیگه درست شدن، از راه همین دور زدن سانکشن یا دور زدن تحریم ها. به گمان من